اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل چهارم صفحه 465 این بود که فی ان کل من عقل ذاته فلا بد ان یکون عقله لذاته این ذاته، این یک، و یکون دائما و دامت ذاته دو. چون در فصل اول که صفحه 447 بود اونجا فرمودن هر موجود مجردی خودش تعقل میکنند، الان اینجا دو مطلب دارن، یکی این که این علم ذات به ذات علم حضوریست نه حصولی، دوم این که دائم است. حکیم سبزوار رضوان الله علیه تعلیقی که در صفحه 465 داشتن این بود که حاضر دوام منات الفرق بین مل مطلب سابق عن کل مجرد عاقل، یعنی محور اصلی فرق این فصل چهار با فصل اول همین است. این نکته خوبی است، برای اینکه گرچه دو مطلب را در فصل اول عنوان کردن، یکی این که این عقل تعقل علم حضوری است نه حصولی، مطلب دوم این که این دائم است به دوام ذات، لکن علم حضوری بودن را در همون فصل اول مبسوطاً بیان کردن. سخنان جناب شیخ اشراق را اونچه که در اون خلصه پیش آمد رو کاملا بازگو کردن، منتها کمبودی در اون فصل اول بود که الان اینشون دارن جبران میکنن. این یه مطلب. مطلب دیگر این که در همون فصل اول که سخنان شیخ جانان مباحث مشرقیه رو بازگو میکردن، قبل از این که راههایی که از حکمای مشرق و اشراق رسیده است ارائه کنن، خودشون مسئله علم رو تبیین کردن و رحمت الله سبحان الله بالخیر، حقیقت علم رو تبیین کردن که حقیقت علم نحوه وجود است. اگر حقیقت علم نحوه وجود بود، قهرن هر موجود مجردی چون حضور ذات دارد خودش تعقل بکنن. الانم در این فصل چهارم همین راه رو پیش گرفتن، یعنی با تبیین حقیقت علم ثابت بکنن که هر موجود مجردی به خودش علم حضوری دارد و مادام از ذات هم به خودش علم حضوری دارد. لذا اون راههایی که از مشا رسیده است اون را ناتمام میدونند. ظاهرا تقریبی که در تلیعه این فصل چهارم ارائه شده است بر اساس اصالت الماهیه میتواند شکل بگیرد. پس تا کنون دو مقام از مقام هایی که در این فصل چهارم مطرح هست گذشت. مقام اول ارائه سخنان اونها بود که اون گفتن علم ذات به ذات به نحو حضور است نه حصول و دلیلشون ناتمام بود. مقام ثانی نقدی بود که خود مرحوم صدر مطهری نسبت به فرمایششون داشتن. مقام سوم تحلیلی است که خود مرحوم صدر ارائه میکنن که بازگشتش به تحلیل مسئله علم است. صفحه 466 پس ثوابان یقال، اونجا که فرمان اولا این است، یعنی راهی که اونها رفتن راه درست است ولی بهتر اینه که با اینجور بگیم. اما وقتی میگن ثواب این است، یعنی اون راه راه خطاست و خطا بودنش هم همین است که در صفحه طبیعی صفحه 466 فرمودن به هوا اندی من اسخف الدلائل. پس سخن از اولا نیست، سخن از ثواب است. پس ثوابان یقال بعد تحقیق ان حقیقت کل شیئن و ذاته عبارت عن وجود ماهیته نحو من الوجود، بر اساس اصالت وجود اگر گفتن حقیقت اون شی چیست، یعنی وجود اون چیست، حالا یا وجود طبیعی دارد یا وجود مثالی دارد یا وجود عقلی یا وجود ذهنی دارد یا وجود خارجی، بالاخره حقیقت هر چیزی را هستی او تشکیل میدهد و ماهیتی حکایتی از اوست. چون حقیقت هر چیزی عبارت از وجود ماهیت اوست نحو من الوجود در هر کدام از این مقاطع فنقولو، اونجا رو تحلیل اینکه علم نحوه وجود است بیان کردن، اینجا رو تحلیل اینکه وجود اصل است بیان میکنن. فنقولو لا يمكن تعقل شيء من الوجود الشخصي الا بحضور ذلك الوجود بنفسه. چه بیگانه بخواهد این حقیقت زید را بشناسد چه خود زید چاره جز علم حضوری نیست. شما گفتید هر مجردی بخواهد خود را بشناسد باید به علم حضوری بشناسد، بگیم این رو توسعه بدید. هر معالمی بخواهد حقیقت این شیء را بشناسد باید به علم حضوری باشد، تنها مخصوص به خود این شیء نیست. دیگری اگر این را شناخت با علم شهودی، او حکایتش شناخت نه خودش را، محکی را نشناخت، حاکی را شناخت و حاکی به اندازه خودش از محکی سخن به میان می آورد. پس بنابراین چون وجود هر وجود اصیله است، حقیقت هر چیز را وجود او تشکیل می ده. خود این شیء اگر خودش خواست خودش نسد چاره جز علم حضوری نیست. و دیگری اگر خواست این را بشناسد چاره جز شهود نیست. اینه که اون بزرگوار میگوید فرق ما و شما این است که شما هم سالکیم، شما هم سالکید. اگر شما با پای چوبی میرید دو قدم میرید خسته میشید میفتید، ما با پای آهنین میریم تا پایدارم میریم. حرف اون بزرگوار این است، سر این که ما تا پایدار پایداریم و اینکه پای ما آهنینه. شما دو قدم رفتید دو تا حرف شنیدید برمیگردید مینشینید چون پایتون پای چوبینه. اون حرفها بعدن به حکمت متعالی رسید و هم سبزداری رو پرورد. اگر اون برهانی کرد و اون سر که ما تا اونجا پایداریم تا پایدار چون پای ما آهنینه. شما دو قدم رفتید چهار تا حرف شنیدید برمیگردید چون پایتون استدلالیه به چوبینه، شما شرط مفهوم دستتونه. اگه اون حرفا نبود حکمت متعالی روش نمیکرد. پس برابری میفهمد به این که سخن در نیست که کسی بخواد خودش بشناسه باید با علم حضوری بشناسه. نخیر، تو جهان معرفت شناسی شناخت هر کسی هر چیزی بخواد بشناسه چاره جاره کنی، یعنی یه مشت مفهوم دستتونه، از مفهوم کاری ساختنی. فنقول لا يمكن تعقل شيء من الوجود شخصي الا بحضور ذلك الوجود بنفسه كما مر مرارا. اینو ترجیحاً قدم به قدم همیشه میگه، برای همینه حرف نوعه، حرف تازه است و حرف روزه. فلو فرز تعقل عاقل ذاته بصورة زائدة. حالا اگر فرض بشه یک کسی خودش شناخت با مفهوم انه یا با مفهوم حیوان ناطق، این خودش نشناخت، این من عرف نفسه نیست، این خیال بکند به این که حیوان ناطق رو شناخته. جوار سلسل عینا سلسل فصول ترتیب داده، این مشغول من عرف نفسه است. فلو فرز تعقل عاقل ذاته به صورت زائدتین کان وجود ذاتهی غیر وجود تلک صوره. این خودش نشناخت. چرا؟ رو چندین قیاس اقترانی که بر اساس شکل ثانی تعلیف میشه، گاهی از جوهریت و عرضیت کنش میگرن، گاهی از کلیت و جزئیت توسط میگرن، گاهی از کلیت و شخصیت توسط میگرن، گاهی از ذهنیت و عینیت توسط میگرن، گاهی از غیبت و شهود توسط میگرن، الا ماشاءالله میشه این پنج تا قیاس چه که شما بررسی کنید پنج تا قیاس واقعا چه حد وسطش پنج تاست. با پنج تا دلیل اونایی که حیوان ناطق را شناختن، جنس فصل شناختن، خودشون نشناختن. لأن ذاته جوهران یک و تلک از صورتو عرضون، یعنی لیست به جوهر دو، پس اونجی که جوهر نیست غیر از آن است، پس ذات خودشی نشناخته و وجود الجوهره غیر وجود العرض به ذات ولهویه. فکان کما یعقلو شخصون شخصن آخر مشابهن لهو فی الماهیه. شما وقتی که میگید من خودم رو به عنوان حیوان ناطق شناختم، خب شما خواستی امر رو بشناسیم همین بود دیگه، بکر هم خواستی بشناسی همینه دیگه، پس خودت کجایی؟ زید اگر بخواهد دوست خودش بشناسه همینه، دشمن خودش بشناسه همینه، خودش هم بشناسه همینه،
خودش با دیگری چه فرق داره؟ خودش که حیوان ناطق نیست، خودش که این جنس و فصل نیست، خودش که این صورت ذهنیه نیست، بله هم نوعه شناختی. من اینکه اونجی که الان در دست ذهن شماست بعد اعدا و اصدقای شما قابل حمله. این یک برهان اون آخر
به کانکمو
بله حالا این رو الان با این صورت دیگه بازگو میکنم. تو فرمایشات خود برمون شیخ اشراق هست میفهمون عوارض مشخصه کارشون تمیز است نه تشخص. شما الان یه مفهوم کلی دارید به نام حیوان ناطق مشاعیم. بله اینا به مشاعیم میگن که شما دنبال تشخص رفتید، حرف تشخص زدید ولی تمیز گیرتون آمده. حالا بیاید ما حساب بکنیم. شما زید یه ماهو دارد یه منهو. منهوی او چیست؟ اینه که ابن و کذا، اخ و کذا، ابو و کذا. همه اینا مفاهیم کلی است. این مفاهیم کلیه به اضافه الحیوان ناطق میشه کلی ممتاز، نه کلی مشخص. چیزی گیرتون نیامده. ذم کلی به کلی برو عرف زمین باشه مفید تمیز است نه تشخص. اونی که شخصیت است بالوجوده. حالا ایران توی یکی از فرمایشاتون هست، یعنی از شیخ اشراق نقل می‌کنن که ذم کلی به کلی شما گفتید که تشخص با عوارض است، ولی عوارض کارشون تمیز است نه تشخص. برهان آخر و هو ما سبق مصاب تلویحات، یعنی در این فصل اول رو شما با تطبیع ملاحظه فرمید، با این فصل چهارم که زمینه بکنید، اونجا هم ایشون از فرمایشات شیخ اشراق خیلی کمک گرفتن. در صفحه 450 از طریقت و سالسه ما افاده و صاحب و تلویحات و ذکر انها استفاده هذه طریقه را من روحانیت المعلم الاول فی خلصت لطیفت شریعت و حالت نوم که حالت منامیه است. مشابه این بیان را الان در همین فصل از او ایشون ذکر میکنن، منتها کمبود او را اینجا تتفیم میکنن. میفرمان به این که بابا ما سبق مصاحب تلویحات ان کل صورت ذهنیت فهیه معروضتون للکلیه بالفعل او بالقوه. شما اگر خودتون رو با صورت ذهنی درک کنید، بگید من دارای این اجناسم، دارای این فصولم، حیوان ناطقم، این یا به صورت نقد کلیت عارضش میشود به عنوان نو این کلیون بالفعل قابل صدق قرار کثیری، یا اگر بشینی و بسنجی که بر دیگران قابل حمله است کلیت عارضش میشود که بعدها بخوای بسنجی ببینی که آیا قابل صدق بر کثیری است یا نه، وقتی که سنجیدی میری بله قابل صدق بر کثیری است، میگی فوبا کلیون. پس اینی که الان در دست ذهن شماست یا نقدن کلی است اگر رو به عنوان نو شناختی، یا بالقوت الغریبت من الفعل کلی است اگر سنجیدی و گفت دیدی قابل صدق بر کثیری است. پس اینی که در دست شماست کلی است، یا بالفعل یا بالقوه، این یه مقدمه. به شما شخص هستید، کلی نیستید، لا بالفعل ولا بالقوه، این دو مقدمه. پس این غیر از این است، این نتیجه همین رو به اساس شکل سالی است. بله همین که اگر یه بالقوه غریبه، بله باز نه با این قوه، یعنی همین اگر یه وقتی شما نور رو درک کردی این بالفعل کلی است دیگه، اگر که با سنجش همراه هست. اما اگر نه یه صورت ذهنی داری نسنجیدید با خارج، فعلا نه کلیست نه جزئی، چون کلیت بعد از سنجش با خارج بله اون صلاحیت بله هم این قوه فعل از همجا در میاد. اگر شما سنجیدید دیدید قابل صدق بر کثیر این است، بالفعل میگید هذا المفهوم کلیه. الان یک مفهوم در ذهن ماست، از ما سوال کردن کلیست یا جزئی، میگیم لست و عدری، باید بسنجیم. اگه ببینیم قابل صدق بر کثیرین است میگیم کلی است. اگه دیدیم قابل استدلال کثیری نیست میگیم جز کلی نیست. نه این صلاحیت رو دارد، نه ممکنه چیزی جزئی باشه ما ندونیم جزئیه، یه چیزی کلی باشه ما ندونیم کلیه، ما باید بسنجیم دیگر. نه بالفعل این شأن صلاحیت رو دارد، مثل که جزئی بالفعل جزئی هست ولی ما نمیدونیم، چون در صورت ذهنی هست مربوط به ماست. کل صورت ذهنیه فهیه معروضتون للکلیه، یا بالفعل اگر الان سنجیدید، یا نه اگر در فرصت مناسب سنجیدید و دیدید قابل استدلال کثیر است میشه، پس فعلا نمیتونید حکم بکنید که کلی است.
میتونیم به قبال ناظر به صور حسیه بگیریم که چون میشه ازش صورت کلی رو انتظار.
نه نه نه، این چون بخواد بگه این کلی است و این تخصصت به قیود اخرى، این همان است که اشاره شده است که اگر قیودی دیگر به عنوان عوارض مشخصه زمیمش بشود این کلیتش محفوظ است، منتها از سعه کلیت می افتد. مفید تمیز هست ولی مفید تشخص نیست. و این تخصصت به قیود اخرى کثیرتن، این یک مقدمه. و ذات العاقلتو شخص خارجیون لیسه به کلی لا بالفعل ولا بالقوه، این دو مقدمه. پس اون صورت ذهنی شخص خارجی نیست. این نتیجه این معنا را می توانیم به صورت دیگر بازگو کنیم. مرحوم صدر متعلقی حکیم سبزاری می فهمد این به ایزم مطلب دیگر است، بعد بر بگردن میگن نه تتمه همان است، چیزی دیگری غیر از اون برهان نیست. می فهمد به این که شما در این که شخص خارجی هستید که حرفی ندارید که قابل استدلال بر کثیری نیست که، و برای شفاف شدن مسئله میگم شما اصلا خودتون رو طرزی مییابید که شما اید و شما اید و شما قابل استدلال بر کثیری نیست، هیچ کس بر شما بر هیچ کس منطبق نیستید، هیچ کس بر شما منطبق نیست. خب پس اینی که شما مییابید شخص خارجی است، جزئی است، ولا غیر، اونی که تو ذهن شماست کلیست، یا بالفعل یا بالقوه. برای روشن شدن ایشون فرمان که این حاضر بنان و کلمت و ایزن معناهو اینه که ول اولان یقال انهو برهان و واحد، و کلمه ایزن برای شفاف شدن مطلب است. و ایزن نحنو نعقل و زواتنا علا وجهن کیمتنی و ان شرکه، پس اون صورت کلی لا یمتنو ان شرکه، این معقول ما که خودمون را میابیم یمتنو ان شرکه، ما لا یمتنه غیر از ما یمتنه است. پس فلا یمکنو حازت تعقل به صورت اخرى غیر نفس الهویت الوجودیه، این تعقل که ما خودمون را میابیم که ممتنع صدق ارا کثیر نست به نحو علم حضوری خواهد بود. اگر مفهوم گرفتیم الا ولابد کلیست، مفهوم زید هم کلیست، مفهوم زید که یه ماهو دارد و یه منهو دارد، زید یعنی پسر عمر است و برادر بکر است و دایی کی است و خاله کی، این خصوصیات را که زمیمه این انسان میکنید طوریست که اگر ذات اقدس اله به جای این شخص یه فرد دیگری میآفرید قابل تطبیق بر او بود، هزارها فرد مشابه این میآفرید قابل تطبیق بر او بود. پس این قابل صدق بر کثیرین است. حالا در خارج یا فرد دارد یا نه، قلیل یا کسی، مثل شمس مطلب دیگر است، ولی شمس مفهومش کلیست دیگر. اگه مفهومم نداشته باشد، مصداق هم نداشته باشه، مثل عنقا بالاخره کلیست، اگه مصداق دارد یه دونه بازم کلیست، اون بقیه ممتنع الوجود باشد یا ممکن الوجود باشد بازم کلیست، غلط دیگه مفهوم از هر نظر کلیست. خب بله بله بله، نه ما زید رو با جزی اضافی درک میکنیم، زید رو خودمون رو خودمون میابیم دیگه، نه خودمون رو خودمون میابیم، منم نه اون که هر چیزی خودش خودش جزد انسان سنه بم، این مفهوم بر این مفهوم است، این مفهوم قابل صدق است بر این مصداق. اگر ذات اقدس اله غیر از این یه مصداق دیگر آفریده بود، این مفهوم زد بر اون منطبق بود. اما منم، اگر خدای سبحان من رو برداره دیگری رو بده، دیگری دیگریست، منم. ما خودم اینجور میام. لذا اگر خدای سبحان این یک شر یذهب کن و یعت به خلق جدید، اگر این شخص نبود دیگری بود، بل این شخص این شخص است، دیگری دیگری است. چیز جامعی ما نداری. بله بله، چون حافظه هر کسی با هویت همون شخص منتقل است، قابل نقل انتقال نیست. نه دیگه، زید دیگه، اون دیگه میشه علم حصولی. این حصولی است که از اون علم حضوری در آمده. الان مثلا ما بعضی که از علم حضوری ما یه علم حصولی استحصال کردیم، این اگر چنینش به زید منتقل بشه، بله زید ما رو خودش ما درک میکنه و ما رو خودش درک میکنه، برای اینکه این صورت ذهنی اوست، این تصویر ماست که بود در ذهن او رسوخ کرده. نه، مفهوم قابل انتقال است. حالا ممکن است که با پیوند مغزهایی که مقدمات اون مطلب رو دارد، ابزار کار رو منتقل بکنن، و اما نفس که مجرد است چی قابل انتقال است؟ درک مال نفس است. این نقوش مال مغز و این هاست. هر از آن است که اونی که انسان میابد که متن وجود است که قابل نقل انتقال نیست، میشه علم حصولی. علم حصولی هم خودش مجرده که قابل نقل انتقال نیست، میمونه ابزار او که پیامدهای مغزی است. اون پیامدهای مغزی ممکنه که زمینه تشابه را فراهم بکنه.
درست است. برهان آخر واقعا برهان آخری تصمیم برهان قبل، بگم که بگیم صورت من حیث و وجود خارجی
بله
هم به شای شخص و آخر
عرض کنم. این پنجت برهانی که اشاره شد تو همون تقریب، تعدد براهین به تعدد حدود اوساط است. اگه ما حد وسطمون در برهان اول و در برهان دوم دوتا بود، میشه دوتا برهان. ما کلیت و جزئیت داریم، کلیت و شخصیت داریم، حضور غیاب داریم و مانند دار. این حالا این سه برهان رو از فهمی که تو اون فصل اولم گذشت، هر کسی که خودش درک میکند خودش حاضر است، غیبتی نداره از خودش. اما مفهوم انا هوه است. این مفهوم انا، انا است به حمل اولی، هوه است به حمل شایی، مفهومی است تو گوشه ذهن افتاده. این انا به حمل اولی انا است، وگرنه به حمل شایی هوه است. من، منم حاضرم، انا غائب است، من غائب نیستم. این میشه برا. دوم، من شخصم و این کلیست. سوم، من جزئیم، این کلیست. کلیت و جزئیت، کلیت و شخصیت اینا با هم فرق میکنن. اینا هست و او قابل انطباق است، من قابل انطباق نیستم. او مفهوم بیش نیست، بی اثره، من موجود هستم، من شای اثر به حاضر فضا به حاضر. تعدد براهین یه وقت از تقریب دیگری از برهان، نظیر همون فرمایش مرحوم، یه وقت نه حد وسط فرق میکنه. اگه حد وسط غیبت و شهادت بود، شخصیت و کلیت بود، جزئیت و کلیت بود، حضور غیاب بود، میشه شرط برهان. حضور غیاب، من حاضرم، او غایب است. من شخصم، او کلیست. من جزئیم، او کلیست. اینا از هم جداست. این سه چارت برهانی که مرحوم شیخ تو همون تلویح ها ذکر کردن که تو فصل اول گذشت، گوشی از این تو همین چیز میاد دیگه. اشتراک با همون عبارت دیگر از کلیت است. کلیست یعنی قابل صدق بر کثیرین است. بله، خب بالاخره گاهی انسان اینها مشترک مشترک فیه باشه همون طرفه، مشترک باشه این طرفه. و پس برابری این از یک نظر میشه عنوان کلی تعبیر کرد، از یک نظر به عنوان مشترکون فیه میشه تعبیر کرد. اینه که مرحوم حکیم سبزواری داد که در حقیقت این همون برهان است به زبان دیگر، اما غیبت شهادت فرق میکند با کلیت جزئیات. شخص ذهن و عین، این من شخص موجود عینی ام، این صورت موجود ذهنی است، ذهن غیر از عین است، این میشه برهان. و جزئیات با اشتراک با کلیت یکی در میاد دیگه، منتها حالا تعبیر دیگری از کلیت به صورت مشترک افی شده. و قال ایزن فی آخر تلویحات، تلویحات صفحه 115، قبلا هم این کتاب رو ارائه کردیم، این مجموعه مصنفات جناب شیخ اشراق، این مجموعه الهیات تلویحات رو دارد و مقاومت رو دارد و مشارع و متارهات رو دارد. صفحه 115 به عنوان مرصاد عرشی، صفحه 115 تلویحات دارد که فصلن قال صاحب التوحید فی مقام تجدید ما انتقه برهانکم یا اهل الحکمه و اوزه بیانکم لقد کشفته القطاع اما صار القلوب فیه سرها و اتیتم علی جمی فران، تا به اینجا میرسد. الا انها هنا حرفا واحدا، اون حرف واحد این است که و انی تجرد تو بذاتی، اون حکایت منامیه که در صفحه 70 آمده است، اون را در خرسه ملکوتی اون در صفحه 70 حکایتون و منام که برخوردی با جناب ارسطو دارد و اون قصه رو بازگو میکند که او رو دیدم و او از من سوال کرد و من از او سوال کردم و او گفت چی خود میشستی، گفتم من انه هستم، و او گفت انه که همه میگن انه، تو کی هستی و انه که کلیست، تو که شخص هستی، انه که ذهنیست، تو که عینی هستی و از این هم. اما این که در اون در صفحه 70 تلبیهات بود، اما این در صفحه 115 تلبیهات است که خودم آزمودم. اینی تجرد تو بذاتی و نظر تو فیها فوجد توها اینیتن به وجودم، خودم رو در مشاهده یافتم که میشه بر عرف نفسه، دیدم خودم یه معنای سلبی توشه با چند تا معنای اضافی. معنای سلبی اینه که لافی موضوع است، این که خب تو جوهر بندقیل نیست، در گوهر ذات بندقیل نیست. اضافات هم یافتم که مدبر بدنه، سرپرست بدنه، تدبیر بدن و مدیری بدن، مدیر و مدبر بدن به این چون سبقه نفسی دارد، اینا اضافات است، اینا هم که تعیین کننده نیست. این اضافات رخت میبر بده، اون امور سلبی رخت بر بده، من هم که میشه وجود. اون وقت گفتن که اگه تو اینی پس تو میشه واجب، که برای اینکه تو شدی صرف وجود ماهیت نداری که. گفتم بله، فرق این است که تمام فرق این است که منم وجودم، او هم وجود است، او وجود نامتناهی است، من وجود متناهی هم. این چه این نیست که ما فرقمون در ماهیت باشه، خود وجودات که با هم از هم تمایز دارن. این قسمت چهارم رو که مرحوم حکیم سبسواری ذکر میکنند ازشون میگره دیگه، ولی میزوی ما به تمام ذاتی او بعضی ها و به جدمی ذاتی، یا به تمام ذات است مثل اجناس آنیه، یا به بعض ذات است مثل دو تا نوعی که تحت یک جنس هم، یا به منظمات هم مثل دو تا فردی که تحت یک نوع هم، ولی میزوی ما به تمام ذاتی او بعضی ها او جا به منظمات، این یک میز، یا به تمام نقص است که تو شعرهای بعدی شده، این به تمام نقص رو ازشون گرفت. میگن ما بوجاجب نیستیم، او نامحدود است، ما محدود همین. فرق شعاع شمس و شمس همینه که هر دو روشنن، یکی به ذات، یکی به العرض، یکی محدود، یکی نامتنه. بله؟ چرا؟ بله، ایشون که داره میز جامع رو برمی کنن، میگن هر تمیزی که در عالم هست یا به ماهیت بر میگرده یا به وجود. اگه ماهیت برگشت اون سه راه داره، اگه وجود برگشت این راه داره. بعد دیگه المیز که جامع است بین وجودات و ماهیات تو عالم، از این چهار قسم بیرون نیست. المیزو ما به تمام ذاتی او بعضی ها او جا به منظماتی، یا به تمام نقص است. گذشته از که اینها که تشکیه در ماهیت جایز میدارن از یه وادیه، اونا که اصالت الماهوی هستند و تشکیه در ماهیت میدونن، مرحوم حکیم سبزواری فرمود به این که بعضی از گفتگوهای ما با کسانی است که اصالت الماهوی هستند و تشکیه ماهیت نفی میکنند، ما عدم تشکیک فی المهیه، اونجا که دارد کول المراتب فرستادی انوار استرام فرمادی، اونجا میگه اشکال ما با کسانی است که ما عدم تشکیک فی المهیه، اما اونایی که اصالت ماهوی اندو تشکیک در ماهیت قبول داره. خب نه، این چهار تا از یه سنخ دیگه. خب و قال ایزن فی آخر تلویحات توضیحا لهذا المطلب، این عبارت رو حتما مراجعه فرمایید، یعنی صفحه 115 رو. این چند نفر تو عالم موندن برای که حرف مال خودشونه، این که دیگری گرفته. خب اینا حرف آوردن خودشون، صاحب این حرفن امتیازش هم قابل قصد هم نیست. اینی تجرد تو به ذاتی و نظر تو فیها و وجد توها انیتن و وجودا. بعد اشکال میتونه که تو واجبی میگه من واجب به ذاتم، نه واجب به ازلی، واجب به ذات در برابر ذات ازلی. این هست که زم الیها دو چیز، خود جوهریت مفهوم است نه ماهیت پیش اینها. بر فرضم ماهیت باشه جنس عالی باشد، این فصل اونیست که رسم للجوهری. این یک زم الیها دو چیز، یک انها این نیت لاف موضوع است، دو و اضافاتون الارجرم التي هی رسم للنفسیه. من خودم یافتم عنوان سرپرست بدن، مدیر بدن، مدبر بدن، سلطان بدن، اینه که میگن وزان نفس در بدن وزان ربان به سفینه است، ناو خدا که حالا میگن ناخدا، ناخدا اصلش ناو خداست دیگه، یعنی کت خدا و نه، این ناو خدا وزان نفس به بدن وزان ربان به سفینه و سلطان به مدینه است. این تنظیر فرمان اینها دیگه رسم نفسیت خودم غیر از این نیافتم، هویت هم یافتم یک، یه امر سلبی رو یافتم دو، و اضافه هم یافتم سه. این امر سلبی که تعیین کننده نیست، که رسم است. اما الاضافات فصادف توها خارجتن انها، من تدویر بدن رو از نفس جدا رفتم، این بدن یه لباسی چهار روز هست بعد خودم وقتی که بدن رها شد. خب این لفنشش مشوش، اما الاضافات فصادفتها خارجتن انها، از حقیقت او خارج است. و اما ان اون نیت لافی موضوع است، این فامران سلبیون. ول جوهریت این کان لها معنن آخر لست و حسیلا، جوهر اگر غیر از لافی موضوع باشد ما چیز جوهره چیز نفهمیم، ما یه وجودی هست در خودم یافتم، همین لست و حسل و احسل و ذاتی، بس جوهریت نمیفهمیم چی، ولی خودم رو تحصیل کردم و محسلم و خودم رو تحصیل کردم. یک و انا غیر و غائب انها، این حد وسط دیگه است که اون یه معناییست غائب از ذهن من، من گاهی یادش دارم برای من مستور است، غائب است، اما خود من مشهود من است، غیبت ندارم. ذات من مشهود است، مفهوم جوهریت غائب است، پس ذات من جوهر نیست، جوهریت مفهومی نیست. و لیس لها، یعنی برای این نیت من فصلون، چرا؟ فی اینی اعرفها به نفس عدم غیبتی انها، من هویت خودم رو در مشهد من است، من شاهدم، شاهد و مشهود یکیست، خودم رو مشاهده میکنم، هیچ غیبتی هم ندارم، اما حرف چیزی که به عنوان جنس بگیرید از من غایب است، هر چیزی رو به عنوان فصل قرار بدید از من غایب است. بله 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 بله، برای این که من غیر از این نیافتم، غیر از این نمیابم. فصل اگه باشه غائب است، هم سغرا کورا، فصل غائب است، من مشهودم، غائب غیر از مشهود است. ولو کان لها فصلو، یا هر خصوصیتی دیگری جنس داشته باشه، فصل داشته باشه، نو داشته باشه، او ماشه تفسمه، ولو کان للعنیت فصلون او خصوصیتون وراء الوجود لعدرکتوها هین عدرکتوها. اون وقتی که من این عنیت میافتم باید میافتم میرو، برای اینکه در اون حال من از هیچی مخفی نبود برای من، منم از چیزی مستور نبودم، هیچی نیافتم، هیچ تردید ندارم که خودم رو یافتم و هیچ تردید ندارم که این چی که اونچه که به عنوان جنس و فصل خصوصیت است اونا نیافتم، من میشه نیست دیگه. چرا از لا اغرب منی الیه، چیزی از من به من نزدیکتر نیست. البته این هنوز نیمه راه است. وگرنه هو اقرب الیکم یحول بین المرء و قلبه. خب و من خودم که تحلیل میکنم، این دیگران کالبد شکافی میکنن، من روح شکافی میکنم. خودم که شکافتم دیدم اینجا یه هستی است به یک شهود، همین که شهودم این هستی است. و لست و ارا فی ذاتی اند تفصیل الا وجودن و ادراکن، که ادراک هم شهود است در تلویحات دارد فحسب. و لست و ارا فی ذاتی اند تفصیل الا وجودن و ادراکن فحسب. بس اینجا داره فحیس. خب اینجا که فیض دارد با این تعبیر بعدی شاید هماهنگ‌تر باشد، الا وجودن و ادراک تمام شد. فهیسم تازه ان غیرهی به عوارض، یا هیسو امتازو من از غیرم به عوارض ممتازه. اگر امتازو باشد خب راحت تر است، به اینکه تاکنون سخن از اینی و اغرب نبود. بله از غیر وجود، اما چون فهیسو آمده باید این امتازه بخونه، فعل ماضی بخونیم دیگه، به عینیت برگرده، به وجود برگرده. چون گاهی زمین مؤنث است گاهی زمین مذکر، میگفت من در تحصیل خودم را به عینیتن و وجودن یافتم. فهیسم تاز، خب اینجا فرمود به لست و ارا فی ذاتی اند تفصیل الا وجودن و ادراک. حالا در برای تک تک اینا بحث میکنن. فهیسم تاز این وجود ان غیرهی به عوارضه، اینا ذاتی نیستن، تو متن وجود نیستن، بیگانن. یک ول ادراکو، نه به ادراکون، ول ادراکو علاما سبق. دو، منم اند تحلیل و اند تفصیل غیر از وجود و ادراک چیزی نیافتم. این یه مطلب. وجود از غیر وجود در ماهیت و جنس و فصل امتیاز ندارن، به عوارض امتیاز دارد. دو، ادراک هم که بعدش گذشت غیر از شهود چیزی دیگری نیست، پس منم همون هستی سه. و لست و ارا فی ذاتی اند تفصیل مگر دو چیز را، الا وجودن و ادراک. درباره وجود یه مطلبی داریم، درباره ادراک یه مطلبی داریم، حرف همان است که ما گفتیم. فهیسم تازه اون وجود ان غیرهی به عوارضه، نه به ذاتیات. یک، ول ادراکو علاما سبق که این مدرک است. دو، فلم یبقه الا الوجود، پس منم هستی سر. این زمینه رو خوب برای اون اشکال باز میکنه که پس فرقشون با واجب چیه. واجب هم که برحق ماهیت و نیت، و شما هم که بگید ما ماهیت نداریم، این شفاف میکنه برای اون اشکال بعدی. یعنی اصلا اشکال رو نقد میکنه، به دست مخاطب میده، بعد پاسخ میده. بله، حالا اون غیرهی رو با التفات معنا کنیم. امتازو یعنی من که وجودم از غیر وجود به عوارض. خب ثم الادراک این اخذ له مفهوم محصر غیر ما قیل. ادراک ما همون شهود است، همون حضور ذات به ذات است. اگر یه چیز دیگری شما در معرفت و در ادراک دارید و ادراک رو به غیر اونچه که من یافتم معنا کردید، فهوه ادراک و شیء نظیر علم حصولی میشه. ادراک یه چیزی دیگری است، فهمه یه چیزی دیگری است. وهیه یعنی این انیت لا تتقومو به ادراک نفسها، این ادراک به این معنامی که شما گفتید، این انیت قائمه به ذات خودش است، نه به این ادراک. پس این ادراک از حوزه انیت میشه بیرون، توی ادراک حصولی است. اگر ادراک را یه معنای کردید غیر از اینی که من یافتم، یعنی غیر از این شهود، این خارج از حوزه انیت است. و هیه این انیت لا تتقومو به ادراک نفسها، چرا؟ از هوه نفسها، در تلویحات دارد از هوه بعدو نفسها، در تلویحات عبارت این است. و هیه لا تتقومو به ادراک نفسها، از هوه بعدو نفسها ولا به ادراک غیرها. این هوه این انیت من، این انیت من نه این ادراک خودش است، ادراکی که شما تفسیر کردید که علم حصولی در میاد، یک. و این ادراک چیزی دیگر هم نیست، چرا؟ برای اینکه این خودش است، از جمعی دیگر اشیا قافله. از هوه بعدو نفسها، بعدو نفسها. پس بل ادراک اگر مفهوم محصلی داشته باشد غیر ادراک نفس یا ادراک به این معنا، چرا؟ از هوه بعدو نفسها، خود این نیت است، نه ادراک، یک. ولا به ادراک غیرها، نه به ادراک خود متقوم است، نه به ادراک چیزی دیگر، چون ادراک این معنایی که شما ذکر کردید غیر از این نیت است. نه نه، چون ادراک رو گفتیم معنای محصری باشه غیر ماقیل، ما ادراک به اون معنا، بله ادراک به اون معنا، ادراک علم حصول عین وجود است و خودشه دیگه، گفتیم فلب یبقه الا الوجود و الادراک. این همون شهود است که ما خودمون قبول کردیم، یعنی ما خودمون رو با قطع نظر از جمعی اشیا که بیابیم میبینیم ما هستیم و شهود، این شهودم عین ماست. اینه اگر ادراک رو یه معنای دیگری کردید غیر از این که ما گفتیم، این در قوام نیت ما دخیل نی، این ادراکی که شما معنا کردید که به صورت علم حصولی در میاد. ولا به ادراک غیرها از لا یلزمها، مقبب اونیست، لازم برای اونیست، یه چیزی بیگانه است. وستعداد الادراک عرضیون، این که بتواند چیزی دیگری را ادراک بکند، یه امر عرضی برای نیت است. ما از همه عوارض صرف نظر کردیم و غافلیم. این عبارت تلویحات است. و کل من ادراک ذات و ادراک و عرضیان، و کل من ادراک ذاته و علا مفهوم عنه، دیگه حالا دارن همون شبیه اون برهانی که در صفحه 70 تلویحات بودش او رو بازگو میکنن. و کل من ادراک ذاته و علا مفهوم عنه و ما وجد اند تفصیل الا وجود و مدرک نفسهی و مدرک نفسهو فهوه هوه و مفهوم عنه من حیث مفهوم عنه من حیث مفهوم انا علاما یا ام الواجب و غیره انه شیء ادرک علا مفهوم انا من حیث مفهوم انا علاما یا ام الواجب و غیره. این همون برهانیست که با قبلا ذکر کردن تو صفحه 70 همون تلویحات، که اگر بگید من خودم رو با مفهوم انا درک میکنم، خب مفهوم انا یه امر کلیست، هم واجب میتونه بگه انا اینی انا الله، هم ممکن میتواند بگوید، هر کسی میتواند بگه انه. شما شخصید، این مفهوم انه کلیست، شما حاضرید، این مفهوم انه غائب است، شما عینید، این مفهوم انه ذهنیست به ما قرار دارد، پس شما مفهوم انه نیستید. و کل من ادرک ذاته و الا مفهوم انا و ما وجود این در تفصیل و نظر الا وجود و مدرک نفسه فهوه هوه و مفهوم انا من حیث مفهوم انا الا ما یعم الواجب و غیره انه شیء ادرک ذاته. مفهوم انا امر کلیست بالاخره. بله سخته در تلویحات نسخه ادراک به جای ادرکه هست و کلو من ادرک ذاته و ادرکه ادرکه است الا مفهوم انا و ما وجود این در تفصیل و نظر الا وجود و مدرک نفسه فهوه هوه و مفهوم انا من حیث و مفهوم انا این الا ما یعنی کلیون الا ما یعم الا به این ربال هست الا ما یعم الواجب غیره است که انه شیء ادرکه. اینجا ادراک هم نقش نداره. حالا اگه ادرکه به ادراک تبدیل بشه مشکل حل نمیکنه. خب و مفهوم انا الا ما یعم الواجب غیره است که همه الان به دنبال فهوه. اگر کسی بگه که من خودم رو مفهوم انا درک میکنم به ما وجود اند تفصیل الا وجود و مدرک نفسه او ما هرچه تحلیل کردیم مفهوم انا نیافتیم منوش او بیرون از حوزه ماست. برای اینکه فهوه این مدرک خب خودش خودشه مفهوم انا افتاده بیرون از حوزه او. اگه کسی بگه خودش رو با مفهوم انا درک میکنه خب ما میم تفصیل میکنیم تحلیل میکنیم کالبد شکافی میکنیم ببینیم کجاست مفهوم انا. وقتی رفتیم و بحث کردیم خودش خودشه مفهوم انا تو این حوزه نیست مفهوم انا بیرونه. و کل من ادرک ذاته الا مفهوم انا در حالی که به ما وجود اندت تفصیل مگر خودش شخصی خودش خودش یافته الا وجود و مدرکن نفسه او. پس بررسی میکنیم که فهوه این شخص خودش خودشه و مفهوم انا بیرون از حوزه اوست و مفهوم انا من حیث مفهوم انا این الا ما یعم الواجب و غیره اوست بیرون از حوزه اوست که اون نیست. واجب هم میگه انا ممکن هم میگه انا هر که هم بیتونه بگه انا. انه شیء ادرک ذاته فلو کان لی حقیقتون غیر هازا اگر گوهر هستی من غیر از این وجود می بود فکان مفهوم انا عرضیان لهم اگر چنونچه گوهر ذات من چیزی دیگریست مفهوم انا چیزی دیگریست بس برمیشه مفهوم انا برای من عرضیه من نیستم دیگه به چه ده؟
انه و شرکون خدرت راته و در واقع توضیح و تفسیر مفهوم انا
نه خیلی مفهوم اون مدرک و نفسه هست. ما خودمون رو درک کردیم به این رو نمیابیم پس این بیگانه است. اون وقت میفهمیم برای ما عرضی است یعنی انا برای خود زید امر عرضی است در گوهر ذاتی اون است. به چه دلیل؟ برای این که میرود ذات خودش تفصیل و تحلیل بکند میره در حوزه ذات مفهوم انا نیست. اگر چیزی خارج از ذات بود ذات یعنی هویت نه ذات ماهیت خارج از حوزه ذات به معنی هویت بود به عرضی دیگه
مفهوم
که خودش درک کنه
خود من یعنی اصلا یعنی من رو اگه بپرسن یعنی چی
بله مفهوم من بله. اما ایشون فرمان میگه وقتی کسی خودش با علم و شهودی میابه در حوزه شهود این مفهوم انا نمیابه بله. این مفهوم انا مال واجبم هست مال ممکنم هست
مثلا مفهومی
که واجبم میتونه بگه ممکنم میتونه بگه پس میشه عرضی.
بله اونا درسته ولی میخوام اصلا این انه تفسیر انا باشه مفهوم حسودی
انا. نه نه مفهوم انا که خودش درک نمیکنه چون اگر چیزی مجرد مستقل نباشه خودش درک نمیکنه
معنای انا
معنی انا
انا من یعنی چیزی که خودش درک
نه نه نه، معنای انا که معنی مدرک ذات نیست، انا یعنی من. خب فلو کان لی حق
من یعنی
مفهوم
من یعنی چیزی که خودشو درک
نه، من یه شخص خارجی. از شخص خارجی مفهوم میگیریم که خصوصیت، بله. این کلمه من رو هم دیگری هم میتونه بگه دیگه، هر کسی هم میتونه بگه، خودش درک میکنه، بله خودش درک میکنه. اون مدرک ذات یعنی به علم شهودی اون مصداق آن است. این مفهوم هم ریس آرزی، اگر این مفهوم بیرون از حوزه هویت او باشه بشه آرزی، در این که هر کسی میتونه بگه آن، میتونه بگه من. خب حالا
استناد
کردید اون شو، بله بله مفهوم معنا میخوام بگیم کلی است. یه وقتی بگیم کلی است،
فرضاً اینه که تو خود شهود ایشون وقتی به در تفسیر بیرون افتاد با شهود دیگه کلیتش هم نمیگفتیم، کلیت حد وسط دیگری است.
خب بالاخره ما بیاد یا غیبت و شهود رو بیاریم یا کلیت یا کلیت جزئیاتی میاریم، بله غیبتش پس باید بگیم اون غایب است که رو قبلا بیان کردم. فلو کان لی حقیقتون غیر هازا که ثابت شد، فکان مفهوم و انا عرضیم برای این حقیقت و فاکونو ادرکت العرضی. لازمش نیست که من خودم رو، اگه من انا باشم، حقیقت من همین انا باشه، ما انا ثابت کردیم که در حوزه هویت ما انا راه نداره، پس انا میشه عرضی. اگر من خودم رو درک میکنم، یعنی مفهوم انا رو درک میکنم، یعنی گوهر ذات من رو گذاشتم کنار، بیگانه رو دارم درک میکنم. فاکونو ادرکت العرضی لعدم غیبتی از این انا، من که از خودم غافل نیستم که. شما میگید ذات شما همین مفهوم انا است دیگر. و غیبتو ان ذاتی با هوا محادو، شما میگید که انسان کسی زید همین مفهوم انا است، این مفهوم انا که غایبه، ذات من این نیست، به دلیل اینکه من این در تحلیل و تفسیر هر چی در حوزه ذاتم گشتم این از مفهوم انا خبری نبود، من از ذات خودم پس غافلم، بیگانه رو دارم درک میکنم، این که برخلاف اون چی که من میابم و هر انسانی هم میابد. فلو کان لی حقیقتون غیر هازا فکان کما هو الحق فکان مفهوم و انا عرضی لها و فاکون و انا ادرک العرضی لعدم غیبتی انه و غیبت ان ذاتی و هو محالون. من روی مشاهدات و تجدید ذات فحکمت و به ان ماهیتی نفس الوجود. خوب تحلیل کردن که اشکال رو بیارن لب ذهن مستشکل. و لیس لماهیتی فی العقل تفصیل الى امرین، که مثلا کل ممکن زوج و ترکیبی له ماهیت و وجود امثال ذلک، این نیست. این قضیه ان نفس ما فوقها این نیات و محض وجود صرف از همینجا در آمده. الا الى امر من امور سلبیه، من تفصیلی داشته باشم یه ماهیتی یه وجودی ندارم، من یه وجودی دارم بس، یه امور سلبیه دارد یه امور اضافیه که خارج از محدودی هستن. الا الى امر من امور سلبیه که لاف الموضوع باشد، جعل لها اسماء وجودیه که شما به عنوان جوهریت از او یاد بکنید. غیر از این امور سلبیه که برای او اسماء وجودی یاد بکنید، میگه جوهران به ظاهر فریبا دارد خیال بکنید یه امر وجودی است، این جوهر یه لاف الموضوع دیگه، غیر از این نیست که. الا الى امر من امور سلبیت که جعل برای این امور سلبیه اسماء وجودی مثل جوهریت، یک لیس لماهیتی فی العقل تفسیر الا الى امر من امور سلبیه و الا الى اضافات، همین که قبلا بازگو کردن، من مدبریت و مدیریت دارم اینها. حالا اشکار نقد کردن، سوال اینجا به عنوان سوال جواب مطرح است. سوال لکه فصل المجهول، شما صرف هستی هستی یا فصلی داری که نشناختی؟ سؤال لکه فصل مجهول، جواب اذا ادرکت مفهوم انا فما زاد علیه من المجهول فهو بالنسبت الیه هو فیکون خارجا عنی. اذا ادرکت مفهوم انا فما زاد علیه من المجهول، شما گفتید علکه فصل المجهول، اون فصلی به نظر شما یا انا است یا چیزی دیگری دیگه. چه انا باشه چه فصول مجهولی دیگر باشه، همه اینا هوان. من منم. گفتی فصل مجهول داری، اون فصل مجهول به نظر شریف شما چیه؟ یا انا است یا چیز دیگه. هر چه باشه از مجهولات دیگه، همه اینا خارج از حوزه حقیقت منه. جواب اذا ادرکتو مفهوم انا فما زاد علیه من المجهول، هر چی که به زعم شما فصل من باشد، فهوه به نسبت الیه هوه است. این انا به حمل اولی انا است، به حمل شایع هوه است، و من به حمل اولی منم و حمل شایع منم. فیکون خارج عنی. اونگاه قیل لی، اگر این باشه پس چه میشه واجب وجود که؟ تو واجب حق ماهیتو این نیتو، شما هم که ماهیت نداری که. قیل لی فیزن ین بقی ان یجب وجودک و لیسه قضا. قلتو فرق من با واجب، فرق ممکن واجب در ماهیت داشتن که نیست که، اون نامتناهیست، بل اصال است، بل ذات است، بل حقیقه. این متناهیست، بل طبع است، بل عرض است، بل مجاز. حالا تا دید چی باشه. قلتو الوجود الواجبی و الوجود المحض الذی لا اتم من، اما به وجودی ناقص و این وجود من از ذات، وجود ذات اقدس اله، کن نور شعاعی من النور، نور شمسی است. و الاختلافو بالکمال و النقص است. خب این فرق بود به اینکه اینم از این لطائف حکمت اشراق است که فکر مطالعه را پیدا کرده. میفرمان که امتیاز در بین دو شی یا طرفه نیست یا یک طرف است. امتیاز در امور عرضی طرفه نیست، یعنی اگه ما الفی داشتیم و بایی داشتیم، اینا دو شی هم عرض بودن، هم الف از با ممتاز است، هم با از الف ممتازه، امتیاز طرفه نیست. اما امتیاز طولی طرف است، یعنی پایینی از بالا ممتاز نیست. یعنی اگر ما خواستیم بگیم مثلا اون چهار تا کتاب با این چهار تا گردو فرقشون چیست، فرقاشون مشخص است، اون از این ممتاز است، اون از این ممتاز. اما خواستیم بگیم چهار تا با ده تا فرقشون چیه، امتیازش یه طرف است. چهار تا از ده تا ممتاز نیست، ده تا از چهار تا ممتاز است. ده تا چیزی دارد که چهار تا ندارد، چهار تا چیزی ندارد که از ده تا باشه ممتاز. میز طولی یه جانبه است، میز عرضی دو جانبه. واجب از ما ممتاز است، نه ما از ما ممتاز است. ما چیزی نداریم که، آخه میز بالاخره باید به فصل باشد، یه قید باشد، یه شاخص و شاکلی باشد. میفرمان به این که ول اختلاف و بل کمال و نقص لا یحتاج الى ممیز فصلی. برای این که نقص همین برای امتیاز کافی، تمایز نیست، امتیاز است در طرف طولی. بعدها تو حکمت مطالعه این شکوفا شده که بله خب بله نه در تشکیکات، از مثال تشبیه معقول محسوس گاهی به بیاض و ابیض، مثلا ابیض درجات شدید بیاض، مثلا میزنن درجات شدید نور، کن نور حیث و تقوا و ضعیف، مثلا میزنن. اینا تشبیه معقول و محسوس است. تشبیه اصلی به درجات وجودی دیگه، طیبه در درجات وجودی یا وجود علت و معلول یا ظاهر و مظهر، این که وجود ده دارد نسبت وجود صد، این از اون ممتاز نیست، اون از این ممتاز است. اون دو تا کار میکنه، ذاتن خودش میشه ممتاز، بلعرز ایرام دور میکنه، تمیز میده. یعنی چهارتا به برکت دهتا ممتاز میشه، دهتا خود به خود ممتاز است، چهارتا به وسیله دهتا ممتاز است. این فرمان میگه بر اختلاف و بل کمال و نقص این چنین است. قلت و الوجودم، یک نقصی در عبارت هست، در تلویحات و در اینجا هر دو این عبارت از جهت کمبود دارد. فرمان به این که و امکان و حاضهی این مرتبه، نقص و وجود این مرتبه است. یک و وجوب و ذالکه، نه وجوبه، آخه وجوبه بده همینجوری ضمیر واجب بر میگرده، معنا معلوم است ولی طرز ادبی نیست. امکان و حاضهی و وجوب و ذالکه، این باید اینجور میبود. تو تلویحات هم همین مشکل هست، اونجا هم وجوبه دارد. و امکان و حاضهی، نقص و وجود این ماهیات مراتب امکانی است. و وجوبه، یعنی وجوب واجب، کمال و وجود الذی لا اکمل من، کمال و وجود لا اکمل انتها کلامو. بعد فرمود بابا کلام متین الحمدلله.